من مجددا به همه رفقا و دوستان حاضر سلام می کنم. ای کاش توانایی به دوش کشیدن این باری که دوستان به دوش من میگذارند رو داشته باشم. ای کاش بتونم تا زنده ام، میدونید خیلی سنگینه اگر حسش کنید. به هر حال خوشحالم که امشب خدمت دوستان و رفقا هستم. از محبت همشون سپاسگزاری میکنم، بهزاد عزیز و دوستان دیگه، و با اجازتون میرم سراغ بحث اصلی پیرامون موضوع امشب. بسیاری از حوادث ماه جاری غافلگیر و متعجب شدند، از عقب نشینی امریکا، از پیروزی طالبان، از دود شدن و به هوا رفتن ارتش 300 هزار نفره افغانستان و از آب شدن و به زمین فرو رفتن نهادهای مدنی پوشالی که از بالا ساخته شده بود و فرار برخی فعالان مدنی. در حالی که آنچه اتفاق افتاده است به نظر من هیچ تعجبی ندارد و دنباله و نتیجه طبیعی سالها سال تحولات تاریخی گذشته است که در این باره صحبت خواهیم کرد. باورهای بیریشه و مفاهیم توخالی و توهم‌آلودی مثل جامعه مدنی، ببخشید مثل جامعه جهانی، معذرت میخوام، مداخله انسان دوستانه، انتخابات و دموکراسی در شرایطی که یک کشور تحت اشغال نظامی یک قدرت امپریالیستی بزرگه و سایر مفاهیمی که برای توجیه تجاوز قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری در زرادخانه نظریه لیبرالیسم نو به خصوص طی این چند دهه اخیر ساخته و ترویج شده است. حتی سازمان ملل متحد و وزن و جایگاهش در جهان و باورهای بیپایهی که با دستکاری افکار عمومی به کمک رسانه‌ها در ذهن توده‌های مردم به وجود آورده‌اند و این تصاویر و دستگاه‌های ذهنی را جایگزین وضعیت واقعی جامعه و نیروهای طبقاتی جامعه و مبارزه این طبقات با یکدیگر کرده‌اند، موجب می‌شود کسانی که این موهومات را باور کرده و به آنها دل بسته‌اند در برخورد با واقعیت‌های عینی این چنین غافلگیر و متعجب شوند. در حالی که اگر بر این باورهای ذهنی که ساخته تبلیغات سرسام‌آور رسانه‌های امپریالیست غلبه کنی، اگر هر توهمی مثلا جامعه جهانی رو به دلیل اینکه مدام از طریق رسانه‌ها تکرار می‌شود به عنوان یک واقعیت محرز و تمام شده نپذیرید و در صحت و سقمش تأمل کنید، از امور واقعی، از رویدادهای واقعی اینطور غافلگیر و متعجب نمیشه، زیرا واقعیت بی دلیل اتفاق نمیفته، نیازی به دلیل هم نداره، دلیلش واقعیت داشتنشه، وقوعشه. ظرف روزهای گذشته چه از مسئولین و سردمداران دولت سابق افغانستان و چه از برخی افراد نسلی که طی دوره 20 ساله این دولت بالیده و به نوعی از اون تغذیه می‌کرده اند، یک عبارت واحد رو می‌شنویم که ترجیبند تکراری همه اونهاست. میگن جامعه جهانی به ما خیانت کرد. از والی و وزیر و سفیر سابق تا جوانان شهری زیر 30 سال که پرورده و بالیده دوران این دولت بودند، همه همین رو میگن. دو فرض قبلی مهم مقدمه این ذهنیته. یکی اینکه چیزی به نام جامعه جهانی وجود واقعی و خارجی داره و دیگه اینکه گویا این جامعه جهانی به مردم افغانستان بدهکار بوده که بیاد و به تصور اونها اون مأموریت تاریخی رو که در زمینه رشد و تکامل تاریخی جامعه به عهده مردم هر جامعه هست به جای اونها انجام بده و حالا از انجام این کار شونه خالی کرده. اول تأملی کوتاه در معنای این جامعه جهانی بکنیم. این جامعه جهانی کجاست؟ از چه اعضایی تشکیل شده؟ ماهیت و مأموریت تاریخیش کجا تعریف شده؟ در مقطعی که قرار بود صدام حسین رو در عراق و قذافی رو در لیبی سرنگون کنند، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد همراه با دو سه نفر دیگه، نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسرائیل و گاهی البته نماینده ایتالیا، اسم خودشون رو گذاشته بودن جامعه جهانی. شورای امنیت ملل متحد هم شده بود اتاق جنگشون. می رفتن، می نشستن و از زبان جامعه جهانی قطعنامه و بیانیه صادر می کردن. در میان حتی همین چند دولت هم عمدتاً اون چه که حاکم بود و حاکم هست تضاد منافع و ستیزه بر سر منافع مختلف و حوزه نفوذشونه. از من بپرسید حتی سازمان ملل متحد هم نامی بی مسماست در جهان امروز، زیرا در واقع و در عمل سازمان دول غیر متحد است. اولا هیچ کدوم از ملت‌ها تو این تشکیلات حضور ندارن. هممون میدونیم دولت‌هایی که میدونیم تا چه اندازه و چطور ممکنه نماینده منافع و مصالح ملت‌هاشون باشن، عضو این تشکیلاتن. ثانیاً همه با هم کشمکش و ستیزه دارن و اون سازمان که محترم ترینشونه در عمل، عرض کردم، به نظر من سازمان دول غیر متحده، نه سازمان ملل متحد. اما بخش دوم این گفته جالبتره، خیانت این جامعه جهانی به مردم افغانستانه. حیفم میاد به این مناسبت توییتی رو که از یک شهروند افغان به نام خلیفه ساکن کابل خوندم اینجا نقل نکنم. این رو عیناً میخوانم برای اینکه دارم نقل میکنم. ایشون مینویسه: من در پی تطهیر امریکا نیستم، ولی امریکا جایی به ما امضا نداده بود که عبدالآباد خرج ما رو بده، حقوق و تجهیزات نیروهای امنیتی و دفاعی ما رو بده. ظرف 20 سال صدها میلیارد دلار در افغانستان خرج کردند، هم در بخش نظامی و هم غیر نظامی. خود ما افغانها تا توانستیم فساد و دزدی کردیم، سرباز خیالی درست کردیم و پولش به جیب فرماندهان رفت، مکاتب خیالی درست کردیم. منظور از مکاتب خب در چیز بویش افغانها دانشگاه و دانشکده و مؤسسات آموزشی است. مکاتب خیالی درست کردیم و پولش به جیب مقامات رفت. ونتیلاتورهای اهدایی به خاطر بیماران کرونایی فروخته شد و به پاکستان رفت. سوخت مراکز نظامی دزدی می شد. پول سربازان شهید ارتش و پلیس حیف و مل می شد. افغانستان رو فساد به اینجا کشاند. همین رهبران پوشالی صاحب بهترین خانه ها در کابل و مزار و هرات و دبی و استانبول و بقیه جاهای دنیا شدند. صاحب ده ها ماشین لند کروزر و لکسوس ضد گلوله شدند. یک بار خانه هایشان رو ببینید. مردم بی سواد فقیر هم مثل گله گوسفند پشت سرشان شعار زنده باد سر می دادند. همین عطا بیش از 10 سال والی بلخ بود، صاحب صدها میلیون دلار ثروت شد، حقش از گمرک حیرتان محفوظ بود، از ماشین‌های باربری محفوظ بود، از ساخت و سازهای مزار محفوظ بود، از پروژه‌های عمرانی در مزار محفوظ بود. اسم خودش را هم گذاشته بود امپراتور شمال. بدون حتی شلیک یک گلوله فرار کرد و رفت. دوستم علاوه بر پول مستقیمی که ماهانه از ترکیه میگیرد، از گمرک آهینه فاریاب حق میگرفت. از تجاوز جنسی به مخالفین سیاسیش ابایی نداشت. صاحب بهترین خانه ها در ازبکستان و ترکیه بود. بیش از 20 میلیون افغانی پول قبض برق خانه اش در کابل رو سالها بود که نمیداد چون زور داشت. اما این افسانه ای که ساخته اند از جامعه جهانی، از و این امیدی که این امید عنایتی که به دست جامعه جهانی داشتن، موجب شده که این فسادی که این شهروند افغان الان در نوشتش بهش اشاره میکنه، علت اصلی و اولیه اون چیزی تلقی بشه که در افغانستان اتفاق افتاده، در حالی که این خودش یه معلوله. و با تأمل در این قضیه، خب به طور طبیعی فوراً این سؤال بعدی مطرح میشه که علت این فساد عمیق چی بوده تو دولت افغانستان. از یه افغان دیگه، جمال الدین موسوی، که ظاهراً توی بی بی سی گوینده است ایشون، بازم یه توییت خوندم که به قول خودش علت العلل سقوط زنجیروار ولایت ها و شهرهای بزرگ افغانستان رو فساد مالی و اداری این دولت میبینه. انگار که این دولت میتونسته از لحاظ مالی و اداری سالم هم باشه. ایشون مینویسد این روزها بسیاری میپرسند چطور ارتش افغانستان به این آسانی مغلوب طالبان شد، مغلوب یک نیروی واپسگرا و متهم به کشتار. ارتشی که با هزینه زیاد تشکیل شد، تجهیزاتی پیشرفته در اختیار داشت و سالها توسط امریکا و ناتو آموزش دید. همینطور میپرسند که چطور دولت تا این اندازه آسیب پذیر است. من سعی کردم در یک توییت کوتاه از منظر خود علت العلل سقوط زنجیروار ولایت ها و شهرهای بزرگ رو توضیح دهم، ولی دریافتم که باید توضیح بیشتری داده شود. از اینجا شروع می کنم. از مشاهدات شخصی تمام این سالهای خودم در سطح اکثر رهبران، مقامهای ارشد دولتی و سران کشور مسابقه ای از تجمل جریان داشت. خانه های عیانی، کاروان ماشین های گران قیمت ضد گلوله و سفرهای خارجی خانوادگی. همینطور سرمایه گذاری در بازار ملک در دبی و ترکیه، آن هم رهبران کشوری که حتی در مرکز تجاری پایتخت آن صدها معلول، یتیم، کودک کار و بیوه‌زن برای گدایی پرسه می‌زدند و فقر از سر و روی مردم می‌بارید. من از نوجوانی با دقت و از نزدیک تحولات افغانستان را دنبال کردم و بیشتر از 20 سال است که با طرف‌های مختلف در دولت و مخالفان در تماس بودم. اشکالات زیادی در دولت وجود داشته، ولی از نظر من مهمترین آن همین فساد مالی و اداری بوده و هست. خب کسی که ریشه ها را اینجا نقل قولم از این آقای جمال الدین موسوی تمام میشه، کسی که ریشه ها را نمیبینه، یعنی دستگاه سطحی فکریش اجازه نمیده عمق ماجرا رو ببینه، به قول خودش علت العلل این شکست رو فساد مالی و اداری میبینه. تا اینجای کار درست. علت العلل سقوط زنجیروار ولایت ها و شهرهای بزرگ فساد مالی و اداری بوده. اما وقتی این واقعیت رو بپذیریم، به طور طبیعی و فوری این سوال مطرح میشه که علت فساد مالی و اداری این دولت چه بود؟ آیا دولتی با اون منشأ و خواستگاهی که میدونیم، یعنی یک دولت دست نشانده بیگانه، میتونه کارآمد، صالح، سالم، آگاه در خدمت مردم و موجب پیشرفت جامعه بشه؟ خب من میخوام یه گام جلوتر برم و بگم این سرنوشت همه دولت‌های دست نشانده است. هیچ تعجبی هم نداره. دولت دست نشانده ذاتاً فاسده. دولت دست نشانده بیریشه است و دولت دست نشانده به حکم سرشت و ماهیت خودش، چون دست نشانده بیگانه است، در خدمت منافع بیگانه قرار میگیره و بنابراین ضد مردمه به حکم طبیعتش. اشتباه نکنید، دولت‌های طبقاتی دیگه هم که منشأ داخلی دارند غالبا ضد مردمی هستند. دولت طبقاتی این خاصیتشه. اما دست کم در میان طبقات بهره‌کش جامعه که منافع اونها رو نمایندگی و محافظت میکنند ریشه دارند. صدام حسین هر ابلیسی بود، قذافی هر دیکتاتور دیوانه‌ای بود، از دل تضادهای همون جامعه بیرون زده بود و به قدرت رسیده بود و در تلاقیگاه منافع و ستیزه‌های یک جامعه عشیرتی 40 تکه قرار داشت. دیدیم هممون وقتی امریکا و ناتو صدام رو در عراق و قذافی رو در لیبی سرنگون کردن، خودشون هرگز نتونستن این جوامع پرتضاد و تکه تکه رو جمع کنن. به وضعیت فعلی لیبی نگاه کنیم، خیلی آشکار همه چی روشنه. سرنگونی امثال صدام و قذافی در زمان خودش کار مردم عراق و لیبی بود، نه امریکا و ناتو. دیروز جو بایدن، دوستان تو سوالاتی هم که مطرح کردن اشاره کردن، در آخرین سخنرانی خودش مطلبی رو به زبان آورد که به نظر من قابل تأمله و معمولا یه دیپلمات اینجور رو نمی کند واقعیات رو. و درس آموزی امریکایی ها رو از دوران طولانی تجاوز به کشورهای دیگه، تجاوز نظامی به کشورهای دیگه که شاید از زمان ترومن تا کنون ادامه داشته نشون میده. نقل به مفهوم میکنم، بایدن گفت دوران ایجاد و گماردن دولت در کشورهای دیگه، دوران ملت سازی به سر رسیده. خب دوستان هم عرض کردم، صحبت کردن در این زمینه، ضمن سوالات مفصلتر حالا بهش میپردازیم. جامعه از پایین و از درون متحول میشه، نه از بالا و از بیرون. این رژیم های سیاسی مصنوعی و بیریشه که از بیرون طراحی میشن و پایگاهی ولو تو طبقات بهره‌کش جامعه، تو خود جامعه و تو توده مردم ندارن، قادر نیستند در خلاف جهت تکامل تاریخی ریشه تولید کنند و این ریشه رو به درون خاک، به درون توده مردم برونند. گیاه اول ریشه در میاره و بعد این ریشه ساقه و بخش بالایی و بیرون از خاک رو به وجود میاره. بذر درون خاک میترکه و با همه کوچکی حامل زندگی و پتانسیل رشد و توانایی بالقوه برای تغییرات آینده است. این بذر که حامل آینده است در پایین و در بطن خاک باز میشه و ریشه رو به وجود میاره. بعد این ریشه با حرکت از پایین به بالا جوانه رو به بیرون خاک میرسونه، میبره بالا، ساقه به ریشه به ساقه و به تنه تبدیل میشه و رشد میکنه. اما ساقه به ریشه و ریشه به بذر تبدیل شدنی نیست. بذر به ریشه و بعدن به ساقه تبدیل میشه. حرکت از ساقه به طرف ریشه و بذر حرکت خلاف طبیعته. تا کنون کسی ندیده ساقه بیرون خاک ریشه به وجود بیاره و اونو به درون خاک بدونه. اما همیشه ریشه است که از خاک بیرون میزنه و در سر ساقه رو به وجود میاره. دولتی که طی 20 سال گذشته بر افغانستان حکومت کرد چگونه به وجود آمد و از چه عناصری تشکیل شده بود؟ آیا این دولت بخشی از همون مجاهدین افغان نبودند که یه بخشش که یادتون هست، گمان میکنم اون صحنه رو که اکثر ما دیده ایم، سخنرانی خانم تاچر و آقای برژینسکی رو برای اون جماعت کثیر مجاهدین افغانی که میگفتن شما تا مسجدتون رو دارید، تا خداتون رو دارید، شما پیروزید، و صراحتا عنوان میکردند که هدف نهایی کیاند و برای چی. خانم تاچر، آقای برژینسکی و قدرت هایی که اینا بلندگوشون بودن دنبال چه بودن؟ یه بخشی از دولتی که در افغانستان سر کار بود، خب هممون میشناسیم میدونیم، از همین مجاهدین سابق که حالا این یکی والی این ایالت بود، اون یکی در اونجا بود، اون یکی وزیر بود، اون یکی سفیر بود، اون یکی رؤسای عقب مونده و مرتجع طایفه های گوناگون که با طرح‌ها و پولای قدرت‌های امپریالیستی و دول مرتجع منطقه سازماندهی شدند. و یه بخش دیگرشون هم مثل خود حامد کرزی، مثل اشرف غنی، عروسک های دست پرورده قبری بودن، تعارف نداره. 20 سال، بیش از 20 سال، شاید نزدیک به 30 سال درآمد حاصل از متوسط 6 میلیون و 200 هزار بشکه، 6 میلیون و نیم بشکه نفت عربستان سعودی صرف احداث مدارس دینی شد که از جنوب شرقی آسیا، از بنگلادش و پایین تر شرقی تر بگیرید و بیایید تا شمال افریقا، تونس و مراکش و این حرفا، این مدارس با پول عربستان سعودی و البته با طرح دیگران، با طرحهای امپریالیستی ایجاد شد و با دادن یه وعده غذای گرم و جای خواب کسانی رو از پایین ترین لایه های زحمتکش جامعه جذب می کردن. فقط شرط استفاده از این مزایا این بود که روز هم در اون مکتب فرد حاضر بشه. من یادم هست یکی از اینهایی که با پول عربستان سعودی در تونس درست شده بود، در کنار یکی از اینها یه ساختمان کوچکی بود که به عنوان نمیدونم رختکن چیز ساخته بودند، یه تعدادی پزشک داوطلب حاضر شدن بیان یه روزهای در هفته اینجا رایگان به مردم خدمت بدن و عربستان پولی رو که میفرستاد قطع کرد، گفت اینجا فقط باید برای مقاصدی که ما تعیین کرده این مورد استفاده رو تبدیلش کردن، اون مطب رو به کفش کن تا دو مرتبه اون مقرری برقرار شد. به هر صورت از 20 سال 30 سال این مکاتب که با طرح کشورهای امپریالیستی، با پول کشورهای نفتی عربی منطقه و با نیروی انسانی بعضی حکومت‌های مرتجع دیگه تو منطقه مثل ترکیه، مثل پاکستان در مورد طالبان اداره میشد، نتیجهش این گروه های رنگ و بارنگی شد که تحت عنوان عناوین مختلف تو منطقه را افتادن و یکیشون طالبانه. و به نظر من خلاصش بکنم، بنیادگرایی اسلامی تو هر شکلیش، هر رنگیش، هر نوعیش در خدمت امپریالیزمه. اینجا به این نقطه‌ای رسیده ایم که برای خودمون و جامعه خودمون هم از تحولات منطقه و به خصوص آخرین این تحولات، یعنی همین داستان افغانستان، درس آموزی کنیم. دیگه واقعیت به این عریانی، از این عریان‌تر جلوی چشم کسی نمیتونه باشه. امیدوارم اونهایی که امید عنایت به دست جامعه جهانی و امریکا و ناتو برای نجات جامعه ما بستند، اونهایی که تا دیروز نظریه مداخلات انسان دوستانه رو تبلیغ میکردن، شکل نو شده اون مأموریت متمدن کنندهی که تو قرن 19 هم استعمار فرانسه و انگلیس برای مداخله تو کشورهای دیگه به کار میبردن و شکل نو شدهش مداخله انسان دوستانه شکل امریکاییش بود، امیدوارم اونها در اون چه که در افغانستان پیش آمده است یه مقداری با تأمل بیشتر دقت بکنن. اما خب دوستان هم سوال کردن طالبان کیستند و نتیجه به قدرت رسیدنشون تو افغانستان برای ما و منطقه چیست. من عرض کردم ضمن صحبت‌های قبلیم، نمیشه به سرعت و به این زودی به طور دقیق سمت تحولات آینده رو دید، اما بعضی از عوامل دخیل تو این آینده شناخته شدن و عملکردشون روشنه. دوستی چند روز پیش از من پرسید نظرت در مورد عواقب خروج امریکا از افغانستان چیه؟ گفتم مگه امریکا از افغانستان خارج شده؟ گفت مگه اخبار رو تعقیب نمی کنی؟ دعا دو روز دیگه آخرین مهلت خروج ارتش امریکا از افغانستانه. گفتم ارتش امریکا از افغانستان میره، طالبان که هستن؟ طالبان یه گروه 100% امریکایی است و امریکا در منطقه تغییر استراتژی داده، داستان این نیست. البته ضعفش، افول هژمونیش، ضعفش و مسئله دریای جنوبی چین، همه اینا عوامل متعددی هستند که یه تأثیر مجموع دارن، ولی نه اینکه منطقه خاورمیانه رها کرده باشن رفتن. امریکا تو منطقه تغییر استراتژی داده و شاهد بودیم از 10 سال پیش طالبان رو تطهیر کردن، در قطر آوردن پشت میز مذاکره نشوندن، گروهی رو که خودشون از اولین کسانی بودن که تو لیستشون گذاشتن به عنوان گروه تروریستی، نشوندن اون طرف میز، باشون مذاکره کردن، تو مرکز رسانه های خودشون قرار دادن و برای اینکه با اونها و با بقیه گروه های مشابهشون در آینده بتونن به جای ارتششون کار را پیش ببرند، خب دیدیم چگونه عمل کردن. تو حوادث ماه اخیرم دیدید عملا طالبان تو هیچ استانی جنگ نکردن. این سیطره امروزشون به افغانستان، اگه اسمشو پیروزی بگذارید، با جنگ و شکست ارتش دست نشانده افغانستان و نظامیان آمریکا به دست نیامد. وقایع یک ماه اخیر افغانستان رو یه دور دیگه مرور بکنید، آدم و یاد ماجرای موصل میندازه که چجوری مقامات رسمی، فرمانده پادگان موصل و استاندار موصل، دو دستی موصل رو تقدیم داعش کردن. اینا که به خود تصادفی اتفاق نمیفته، مال افغانستان تازه است. مرورش کنید، تقریبا در هیچ ولایت یا استانی ارتش با طالبان نجنگید، بلکه ولایت‌های مختلف رو تحویل طالبان دادن. این یکی از چراهای کلیدی است که آدم رو به درک ماهیت واقعی اون چیزی که اتفاق افتاده راهنمایی میکنه، به خصوص اگر توجه کنی که در عرصه سیاسی هم عرض کردم همین اتفاق افتاد. امریکایی‌ها تو قطر رژیم دست نشونده خودشون رو گذاشتن پشت در و با طالبان نشستن مذاکره کردن. از این آشکارتر، یعنی چه در عرصه نظامی چه در عرصه سیاسی، خودشون مانع دخالت دست نشاندگان خودشون تو این جریان شدن و آشکاره که اون چیزی که اتفاق افتاده بردن یه رژیم دست نشانده و قرار دادن یه جریان تروریستی دیگه وابسته به خودشون به جای اون رژیمه، به خاطر اینکه همونطوری که تو جریان طرح سوالات رفیقی گفتند، استراتژی امریکا یا تو منطقه، البته به دلیل اینکه شاید نیروی نظامی این مقدار با توجه به چشم‌اندازی که در شرق دور و دریای جنوب چین مطرح هست و به طور کلی اینکه اون توانایی رو دیگه در مجموع هم امریکایی‌ها ندارن که تو قرن 20 داشتند. من بارها بار گفتم توی قرن جدید با 100 سال فاصله، 100 سال دیرتر، همانی بر سر امپریالیسم آمریکا دارد میاد که 100 سال قبلش، یعنی با شروع قرن 20 بر سر امپریالیسم بریتانیا آمد. این انگلیس دست و پا شکسته بیچاره ای که امروز برای امنیت خودش هم متکی به واشنگتنه، روزی روزگاری واقعا اگر میگفت آفتاب در امپراتوری ما غروب نمی کنه درست میگفت، ولی خب دیدیم چه که با شروع قرن 20 چه اتفاقی افتاد. به نظر من مشابه همون با شروع قرن 21 برای امریکا اتفاق افتاده، یعنی این ضعفش هست، مسئله چین و دریای جنوب چین و تغییرات عجیبی که ظرف یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده تو دنیا، انتقال مرکز ثقل اقتصادی جهان از غرب به شرق، این شوخی نیست، عواقبش عواقب سبک و ساده ای نیست و خب از لحاظ نظامی هم و از جهات دیگه، مجموع این دلایل دست به دست هم داده به نظر من امریکایی‌ها رو وادار کرده که این نیروهاشون رو، این ارتشای غیر رسمیشون رو وارد کار بکنن. داستان دور زدن روسیه، فتنه انگیزی در آسیای میانه، این تصور کودکانه که با مطرح کردن اون چوب خشکیده دالائی لاما در چین میتونن اونجا مسئله ایجاد بکنن. این تصورات اینا همه هست و به نظر من ما توی پیچ تاریخی داریم زندگی میکنیم الان. از دهن بایدن پرید، همونطور که دوستی در جریان طرح سوالات گفتن، که دوران مداخله نظامی اونجوری، دوران ملت سازی تو کشورهای دیگه، دولت سازی تو کشورهای دیگه به سر رسیده. ظاهرا امریکایی‌ها فهمیدند که از بالا نمیشه چیزی رو جایی کاشت که بتونه ریشه تو اون جامعه بدوانه. به این دلیل با تکیه روی مذهب، با استفاده از عقب ماندگی این جوامع، با استفاده از زخم رو آمدن نیشتر دارن میزنن و به نظر من برای آسیای میانه و برای دیگران هم تو چشمنداز برنامه دارن. اما دیگه نمیتونن. مدت‌های مدیده که آمریکایی‌ها و ناتو تصمیم گرفتن اول با پول خود منطقه، تو این منطقه اگه کاری میخوان بکنن، دکترین نیکسون چکیدش این بود که پول رو عربستان سعودی بده. رؤسای جمهوری بعد او هم خیلی صریح‌تر مطرح کردن که اگر میخواید حفظتون کنیم به مستعمرات عربی منطقه، به حکومت‌های مرتجع عرب منطقه پیغام دادن میخواید حفظتون بکنیم، خرج داره، پولش رو باید خودتون تأمین بکنید. و حالا تصمیم گرفتن که علاوه بر هزینه‌هاش، نیروی انسانی این تغییرات رو هم از خود منطقه، دیگه حاضر نیستن سربازشون رو اینجا بکشتن بدن برای حوزه نفوذشون، با جان دیگران، با سرباز دیگران، با مال دیگران دارن هدفهاشون رو تغییر میکنن. بنابراین تموم نشده. ضمن این که افول هژمونی آمریکام تو این تغییر تصمیم مؤثره، اما من گمان میکنم خیالاتی برای آینده منطقه دارند. من عرایزم رو همینجا اجالتاً با این صحبت ها خاتمه میدم. ترجیح میدم که در ادامه با به طور متقابل با تبادل بحث با دوستان پیش بریم. عرض کنم اگر ترتیب رو من دقیق رعایت نمی کنم، به این دلیل هستش که به خاطر اشکالات فنی واقعا نتوانستم به طور کامل سوالات رو یادداشت بکنم. حالا از اونجایی که پیش روم هست شروع میکنم. صحبت از افول هژمونی امپریالیسم آمریکا در جهان کردن، این واقعیتی است و من گمان میکنم تغییراتی که در استراتژی حضرات اینجا در منطقه خاورمیانه هم صورت گرفته، یکی از عوامل مؤثر درش همین داستان هست. عرض کردم با 100 سال تأخیر برای امریکا همون اتفاقی میفته که برای بریتانیا افتاد. ما به یک صورتی داریم تاریخ رو زندگی میکنیم الان. نمیدونم تو دهه های آینده وقتی راجع به امروز جهان بخوان بنویسند چه خواهند نوشت، ولی ما درست احساس من اینه که توی یه پیچ تاریخی هستیم. بسیاری از معادلات سابق به هم خورده، به تبعیت اون و به تناسب این تغییرات طبیعی است که قدرت‌های امپریالیستی هم توی سیاست‌هاشون، توی خطشون، توی استراتژی‌هاشون متناسباً تغییراتی رو وارد کردن. و در هر صورت همونطوری که این دوستمون عرض کردن، خروج امریکا، پایان حضور امریکا در خاورمیانه نیست. دیگه 150 ساله که جولانگاه رقابت ابتدا قدرت‌های کهنه‌تر امپریالیستی و استعماری یعنی انگلیس و فرانسه بوده و خب از بعد از جنگ دوم به این طرف شرکای تازه وارد و تازه نفس هم وارد عرصه شده اند و تو این 140-50 سال بارها شاهد تغییر استراتژی حضرات در این منطقه بوده ایم. کتابی اتفاقا به وسیله یک نویسنده انگلیسی، یک پژوهشگر انگلیسی، جیمز بار، که اخیرا تحت عنوان ترجمه فارسیش تحت عنوان اربابان صحرا درآمد، تاریخچه کشمکش انگلیس و امریکا بعد از جنگ دوم جهانی در خاورمیانه است تا امروز. بسیار کتاب خواندنی است. به عنوان مثال عرض کردم این تغییرات هم خب متناسب و تابع تغییراتی است که در عرصه بین المللی اتفاق می افته. دوست دیگری سوال کردند بحث درگیر کردن چین و روسیه رو در منطقه پیش کشیدند که این تغییر ناگهانی متوجه اون قضیه است. من عرض کردم آسیای میانه مد نظره و ظرف دو دهه گذشته اگر یه خورده تأمل بکنیم خواهیم دید که یکی از عرصه‌هایی بود که برای دامن زدن اختلافات قومی، نژادی، مذهبی تو اون منطقه درد سرآفرینی کردن. الان آسیای میانه آرامه، ولی خب میدونید همسایه افغانستان هستن و طالبان اگرچه خودشون پشتون هستند، ولی دقت بکنید اولین ولایاتی که رفتند اشغال کردن برای اینکه رابطه را با شمال قطع بکنن، اون کانال شمال رو ببندن، ولایات شمالی افغانستان بود و من گمان میکنم این داستان در چشم اندازشون هست. دوستی فرمودن الان در تحلیل اوضاع جهان ادعی میگویند امپریالیزم دیگه وجود نداره و خب نظره یه دست و ما هم حرف خودمون رو زدیم و دیگران هم لابد دلایلی دارن برای حرفشون. گمان نمی کنم امشب اینجا فرصتی باشه که در این باره صحبت بکنیم که امپریالیزم وجود داره دیگه یا وجود نداره، ولی در اون حدی که به بحث امشب مربوط بود، به مسئله افغانستان مربوط بود، با شواهد و مدارک و مستنداتش فکر میکنم صحبت شد. اشاره کردن به آخرین سخنرانی آقای بایدن رئیس جمهور امریکا که ایشون گفت دوران تغییر کرده و وضعیت مثل سابق نیست. بنده هم عرض کردم بله این بود و فکر میکنم قابل تأمل اون بخشی از گفته ایشون که اشاره کرد دوران دولت سازی و ملت سازی در سرزمین های دیگه با نیروی نظامی به سر رسیده، نشون میده، شواهد دیگه هم این رو نشون میده. پرسیدند آیا یک دوران تاریخی نوین فرا رسیده یا فقط مسئله تمرکز روی چین. عرض بنده اینه که هر دو به هم مربوط میشن. ما ظرف یکی دو سال اخیر شاهد انتقال تدریجی بخش قابل توجهی از نیروی نظامی که ناتو و امریکا در منطقه خلیج فارس داشت به دریای جنوب چین بودیم عملا، و تو معادلات بین المللی هم شاهد هستیم که هرچه وزن و اهمیت حریف اون طرف قضیه در شرق دور بیشتر میشه، توجه امریکا و ناتو هم به اون طرف بیشتره. در مورد اروپا پرسیدند. من گمان میکنم نقش کشورهای اروپایی روز به روز رو به کاهش در عرصه بین المللی، یاد گفته ای میفتم از کارل مارکس در قرن 19 که میگوید نظام سرمایه‌داری در کشورهای اروپایی نظامی است کهنه، نظامی است فرسوده. این نظام در ایالات متحده جوان و پرتوان و تازه نفسه و اگر در اروپا انقلابی روی ندهد برای نوسازی و جوان کردن نظام توی اروپا، در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که نقش اروپا نقشی فرودست خواهد بود در برابر ایالات متحده، اتفاقی که حالا مربوط به گذشته است و دیدیم این اتفاق افتاد. حالا با پیدایش و ظهور قدرت‌های بزرگ در جهان که عملاً با امریکا رقابت و برابری می‌کنند، طبیعی است که نقش کشورهای اروپایی باز هم کاهش خواهد یافت و عرصه بین المللی. من گمان می کنم از بعد از جنگ دوم شاهد بوده ایم که بیشتر این کشورها حتی برای امنیت خودشون هم به امریکا متکی بودن. واشنگتن هم این رو می دونه و در برخوردش با این کشورها، در نوع برخوردش شاهد هستیم که از این واقعیت آگاه هست. تایید دیگر صحبت های دوست دیگری بود که فرمودند که از قول یکی از کشورهای اروپایی که باید من بعد خودمون فکر خودمون باشیم، نقل به مفهوم دارم میکنم. در مورد آینده جنبش مقاومت علیه طالبان صحبت کردن. من گمان نمی کنم طالبان این توانایی رو داشته باشه که کشورداری بکنه. تا حالا طالبان تو عرصه دیگری کار میکردند. خیلی خوب، تو کوههای بورا بورا میشه بعد اونجوری زندگی کرد، بعد میشه بعد آمد و انفجار انتحاری کرد، میشه بعد آمد موی دماغ شد. اما کشورداری اونها رو در برابر مسائل و مشکلاتی قرار میدهد که حالا مسئول حلشن و آشکار است که توانایی حلش رو ندارن. من نمیدونم برای خود طالبان و اونهایی که طالبان رو به قدرت رسوندن، تجهیز کردن، صدها میلیارد دلار سلاح و تجهیزات پیشرفته و نقدینه و چیز رو در اختیار طالبان قرار دادن. طالبان غنیمت نگرفتن، تحویل گرفتن، برای آینده افغانستان چه فکری کرده اند. ولی با تشتت فرقه‌ای و مذهبی و قومی در افغانستان، به خصوص که پشتون‌ها یه جورایی در مقایسه با اقوام دیگر اکثریت هم دارند، مشکل پیش بینی کردنش در آینده نزدیک. باید منتظر ماند و دید تحولات آتی به کدام سمت و سو می روید. مقایسه کردند کوبانی رو با افغانستان. خب من گمان می کنم حداقل اطلاعات از وضعیت کوبانی، دینامیزم درونی جامعه کوبانی، تشکلی که اونجا وجود داره، چشماندازی که در برابر مردم کوبانی برای آیندهشون وجود داشته، با وضعیتی که در افغانستان در حال حاضر وجود دارد، زمین تا آسمون تفاوت داره. و بنابراین نمیشه نتایج این دو تا رو کنار هم گذاشت و از مقایسش اون نتیجه گیری رو کرد. از همه دوستان دیگه‌ای که روز محبت کردن نسبت به من سپاسگزارم. برای همه‌شون آرزوی کامیابی و تندرستی دارم. اتحادی بین ایران، روسیه، چین، قطر، امریکا و شاید یکی دو تا کشور دیگه دوست عزیزی صحبت کردن برای به رسمیت شناختن یا حمایت کردن از طالبان. نه، من چون این فکری نمی کنم اصلا شرایطی هم شرایط نیست. اگر می بینید که همه این کشورهایی که اسم بردید در واقع نوعی فعالیت، نوعی تلاش دارن، نوعی ارتباط دارن میگیرن با قضیه، به این دلیل است که هر کس میخواهد به سهم خود ببینه از این تحولات چه بهره‌ای میتونه برداره. آره، روسیه و چین دخیلن تو ماجرا، قطر دخیل بوده و هست، ترکیه در کار هست، امریکا در کار هست، همه اینا. اما هر کدوم با یه پلتفرم مشترک برای نمیدونم ارتباط گرفتن با طالبان یا حمایت از طالبان به میدان نیامدن. هر کسی از دیدگاه منافع و مصالح خودش، موقعیت خودش، مخاطراتی که احساس میکنه، منافعی که احساس میکنه ممکنه باشه داره. به این دلیل که همه، اما همه از زوایای گوناگون، هر کدوم متناسب با موقعیتشون رو قضیه دارن کار میکنن. دوست دیگری در مورد نقش ترکیه در خاورمیانه صحبت کردند و اینکه روسیه اجازه دخالت در بحران قره‌باغ رو به ترکیه داد و ظاهرا نقش ترکیه در آینده تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای است و تو این زمینه صحبت می‌کردند. نه، اون چیزی که من فکر می کنم به نظر من میرسه اینه که به دلیل سرد شدن روابط ترکیه با غرب که البته جناح جنوبی ناتو است، هنوزم عضو ناتو هست، ولی به دلیل اختلافاتی که ظرف یکی دو دهه اخیر ترکیه با ناتو داشته سعی کرده یه مقداری به روسیه نزدیک بشه و به نظر میرسه روسیه و امریکا بر سر ترکیه رقابت دارن با هم. ترکیه هم این وسط از این رقابت ظاهرا داره استفاده میکنه. من قضیه رو بیشتر به این شکل میبینم، تا تبدیل شدن ترکیه به یه قدرت منطقه‌ای که در واقع حرکت به سمت ساختار قدرت‌های متعدد و مناطق نفوذ متعدد هست. ترکیه به هر حال غیر از اینکه جناح جنوبی ناتو رو تشکیل میدهد و به نظر من از این رقابت میخواد استفاده بکنه و روسیه هم سعی میکنه که از این موقعیت بهره برداری بکنه، اما با توجه به بافت درونی نظام سیاسی حاکم بر ترکیه یه قدرت مرتجعه تو منطقه، نقشش نقش منفی و ارتجاعی است و به دلیل اختلافات و مشکلاتی که طی دهه اخیر با ناتو و با امریکا پیدا کرده، توقعاتی که داره سعی میکنه به روسیه نزدیک بشه و از این رقابت بهره برداری بکنه. دوست دیگری پرسیدن تکلیف مردم افغانستان در آینده چه خواهد شد. ما که در وضعی نیستیم که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف بکنیم و اطلاعاتمون از یه جامعه با متشکل از اقوام مختلف، باورهای دینی و فرهنگی متفاوت مختلف و این همه تضاد و اختلاف بتونیم ما راهکار بدیم که تکلیفشون چه خواهد شد. این بیش از همه همونطور که بعضی از دوستان تاکید کردند تابع دینامیسم درونی اجتماعی جامعه افغانستان هست. باید منتظر ماند و دید. بعد دوستانی از افغانستان و مردم افغانستان به گونه ای صحبت میکردند که گویی طالبان خودشون از مردم افغانستان نیستند، که ما همه چیز رو فرو کاسته ایم به نقش امپریالیزم و مردم افغانستان رو نادیده. عزیز من، اکثریت مردم افغانستان همین طالبان هست. طالبان پشتونهای افغانستانن، اکثریت هم دارن و دلیل این که تو این محاسبه کاملا باید حساب طالبان مرتجعن، یکی از مرتجع ترین، شاید مرتجع ترین و پسمانده ترین ایدئولوژی نمیدونم تو آسیا هم الان دارن، اما هرچه که هست نماینده بخش قابل توجهی از مردم افغانستانن و به دلیل پسماندگیشون، به دلیل اعتقاداتشون، به دلیل جهل، به دلیل مجموعه شرایط که خودتون بهتر میدونید دارن باهاشون بازی میکنن. خب این یه بخش قابل توجه است. جامعه مدنی افغانستان هم آنچه میتوانست کرد. عرض کردم ما با واقعیت لج بازی نمیخوایم بکنیم. جامعه مدنی افغانستان در عمل بوده در مقابل طالبان و در مقابل بازی هایی که امپریالیسم داره توی این منطقه میکنه، هم داره نقش آفرینی میکنه. این نقش آفرینی رو هم در آینده خواهیم دید، ولی اوضاع اون چیزی است که الان میبینید و هست. ندیده گرفتن، ما که چیزی غیر از واقعیت نداریم که دربارش صحبت بکنیم. واقعیت افغانستان الان پیش روی ماست و با دیده گرفتن و ندیده گرفتنم خود واقعیت تغییر نمیکنه. خدمت عزیزتون عرض کنم که از دوستی که راه کارهای پنجگانه رو به این زیبایی اینجور شسته و رفته و روشن، جلوگیری از دخالت نظامی تو مناطق مرزی و ورود قاچاقچیان، پشتیبانی از حل مسئله افغانستان و حمایت از گفتگوهای ملی، تماس با همسایه ها من جمله ترکیه و عربستان، ایجاد فضای دوستی و همدردی بین دو ملت ایران و افغانستان، پیگیری استراتژی خروج امریکا و نیروهای خارجی از منطقه فرموله کردن، سپاسگزارم. بسیار آموختم از ایشون، بسیار زیبا بود. خدمت شریفتون عرض کنم که پرسیدن تجربه افغانستان چه تأثیری در فرایند دموکراسی در ایران خواهد داشت. البته درس آموزی هایی برای ما داره. به نظر من فوری ترین نتیجه گیری تضعیف اون جناحی است که چشم امید به عنایت امریکا و ناتو دوخته بود. درس خیلی روشنی رو به ما میده و یکی از نتایجش تضعیف پرو آمریکایی هاست. اما صرف نظر از نتایجی که تجربه افغانستان برای ما دارد و مهمتر از اونها دینامیزم درونی خود جامعه ماست که فکر می کنم که دوران پرتحول و پرتپشی هم داره طی می کند و خب البته تجارب همسایگان هم برای ما گرانبهاست، اما خود ما کم تو این زمینه ها تجربه نداریم از آنچه که افغانستان داره تجربه می کنه. خانم محمدی گفتن یه پژوهشگر با اطمینان می گفتن که امریکا شکست خورد. خب نظرشون رو گفتن اون آقای پژوهشگر، تو دنیا از این پژوهشگر ها زیاد هست، مستقل یا قلم به مزد، زبان به مزد، یا توجیهگر، یا واقعا کنجکاو و صاحب دغدغه، نظرشون رو گفتن. ویتنام با افغانستان قابل مقایسه نیست از هیچ بابت، از هیچ جهت. همونطور که شما فرمودید، منم با شما هم عقیده هستم، امریکایی ها در ویتنام شکست خوردن. امریکا به تمام معنی و به طور کامل جنگیدن، از همه امکاناتشون در ویتنام استفاده کردند و شکست خوردن، همونطوری که فرانسوی ها قبلا شکست خورده بودن. اما امریکایی ها در افغانستان با طالبان نجنگیدند. من کاملا با حرف اون پژوهشگر و با نظر شما هم عقیده هم اینجا. نه، در افغانستان بازی بود و نظر من اینه که تغییر استراتژی داد. در مورد جامعه مدنی افغانستان هم خب این جامعه مدنی ضعیفه. آنچه که می توانسته بکنه رو کرده. گفتش که برای اینکه حالا یه مقداری این فضای عبوس هم شکسته شود که بر این بحث حاکمه، میگویند جوانی رفت از معلم ادبیات فارسیش پرسید به چه مجوزی نمره فارسی من رو دادی 7؟ گفت به همین مجوز، به همین مجوز که الان خودت ارائه کردی. شما میگید چرا جامعه مدنی افغانستان نمیدونم چون این نکرد چنان، اگه چرا بها بهش ندادی؟ جلوی چشممونه عمل کرده جامعه مدنی افغانستان، در آینده هم جلوی چشممون خواهد بود. ضمناً فراموش نکنید که طالبان هم با همه عقب ماندگیش، با همه جهالت و مشکلات فرهنگیش که موجب شده از آلت دست نیروهای بیگانه بشه تو افغانستان، بخشی به بخش قابل توجهی از مردم افغانستان. بنابراین این مشکل جامعه افغانستان هم هست. در مورد دوستی که پیشنهاد کردند، امکانی هست برای اتاق روشنگری در برون و درون. من هم به سهم خودم حاضرم هر کاری در این زمینه بشود کرد. پیشنهاد خوبی است و امیدوارم که دوستان مورد توجه قرار بدن. اگر از ما هم کاری ساخته باشد در راستای این وظیفه، در خدمت همه هست. مورد آینده مقاومت علیه طالبان و در پنج شیر سوال کرده اند. البته میدونید اظهار نظر در این زمینه مستلزم اینه که کسی تو میدان باشه، ببینید واقعا و از کم و کیف نیروهایی که الان تو در پنج شیر اعلام کردن مقاومت خواهند کرد و نیروی طرف مقابل آگاهی بیش از اون چه که بنده دارم داشته باشه. ولی این مقدار ناچیزی که من اطلاع دارم، من فکر نمی کنم و با پیشینه دره پنج شیر این روزها خیلی سعی می کنند که احمد شاه مسعود رو و نقشش رو و دره پنج شیر رو به نظر من بزرگش بکنند. من فکر نمی کنم دره پنج شیر تبدیل بشه بعد به یک مقاومت جدی در مقابل طالبان. البته نیروهایی که اونجا هستند هم به جز مجموعه نیروهایی هستند که در آینده بلند مدتر افغانستان تأثیر گذارند با بقیه مردم افغانستان، اما در لحظه حاضر به عنوان نیرویی که معارضه‌ای با تسلط فعلی طالبان توی افغانستان ایجاد کنند، من گمان نمی کنم، به خصوص که نه سازمان و تشکل درستی اونجا هست، اونجا همون چیزی حاکمه که در بقیه افغانستان و بین اقوام دیگه وجود داشت، با این تفاوت که منطقه صعب العبور تر کوهستانیه و نه از لحاظ سازماندهی خبری آنچنان هست و نه برنامه و چشمنداز روشن و تعریف شده و واحدی برای اینکه روش عمل بکنن، از جنس همون کشمکش هایی است که ظرف چند دهه گذشته بین اقوام مختلف تو افغانستان با هم دیگه شاهد بوده ایم. آقای هاشمی پرسیدن نقش ایران در بازی افغانستان چیست؟ یا عمد و توافقی با امریکا داشتند در موضع گیری فعلی؟ من گمان نمی کنم. آنچه که شخصا من می بینم اینه که هنوز موضع خیلی مشخص و روشنی ایران، حاکمیت ایران در مقابل طالبان نداره و ظاهراً سیاست صبر و انتظار رو پیش گرفتن که ببینن چه میشه. باید فراموش نکنیم که یک جور احساس همخونی هم بین حکام تهران و طالبان از یه جهاتی وجود داره و به هر صورت آنچه که الان میتوان احساس کرد، مشاهده کرد، نوعی انتظاره در تهران تا ببینیم روزهای آینده چه میشود. آقای علیزاده پرسیدند طالبان با توجه به تشتت قومی نمیتونن کشورداری کنن. اون چیزی که من عرض کردم رو گفتن. با توجه به این مطلبی که گفتید، آیا باز هم تجربه قبل اتفاق خواهد افتاد؟ نه، دقیقا تجربه قبل اتفاق نخواهد افتاد، اما بنده عرض کردم این دوتا میدون مختلف و متفاوته. اون میدانی که ظرف یکی دو دهه گذشته طالبان درش بازی میکرده و میدان جدیدی که کشورداریه. طالبان حتی قادر به پرواز در آوردن هلیکوپترهایی که از امریکا یا به غنیمت بهشون داده شده هم نبودن، قادر نبودند حتی تانک ها را برونن. میدونید کشورداری در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به هر حال قابلیت هایی میخواد، تجاربی میخواد و اینها چیزایی نیست که یک روزه بشه بعد به دست آورد و آسیب میزنه. نیروهایی که در تلاقیگاه عوامل مختلف تاریخی یک دفعه این شانس رو پیدا میکنن، این موقعیت رو پیدا میکنن که به قدرتی دست بیابند که قبلا برای اون آماده نشدند، با برنامه خودشون نیامدند. در خود ایران هم بقیده من اینجوری اتفاق افتاد، اون وقت آسیب‌های سنگینی به جامعه وارد میشه در نتیجه ندانمکاری و در نتیجه تسلط اراذل بر افاضل به زبان قدما بگوییم. به این از این جهت این پدیده مثبتی نیست در آینده افغانستان، با توجه به اینکه شمشیر در کف زنگ مسته. به همین دلیل هم تحولات افغانستان پیش روی ماست، نه پشت سرمون عمده هاش. من گمان میکنم اینها قادر نیستن اونجور که خودشون میخوان و به عنوان یه نیروی چیز کشورداری بکنم. آقای دکتر یادگاری پرسیدن نقش قطر فقط یک اسپانسر مالی است یا غیر اون؟ نه، هم اون هست. در واقع قطر چیزی غیر از پول نداره، اما میبینید که خب به ضرب همین پولش نقش قطر رو در سوریه، در ویرانی سوریه به اشاره دیگران، در اجیر کردن آدمکش حرفه‌ای حتی از آمریکای لاتین و آوردن به سوریه برای جنگیدن با تو سوریه و برای ویرانی اون کشور. قطر یکی از پایگاه‌های غرب هم یکی در منطقه هست و یه ماموریت های سیاسی هم بهش میدن. و این که طالبان در قطر آمدن دفتر زدن و محل مذاکره با طالبان قطر بود، فقط به دلیل امکانات مالی قطر نبود، قطر اون نقش سیاسی رو هم داره. عرض کنم خدمت عزیزتون این 4 موردی بود که آخرین لحظه به من رسید و باز در خدمتون هستم. برای خدمتون در مورد اولین مطلبی که به نقل از یک نشریه آمریکایی مطرح کردن دوست عزیزی که بایدن و تیمش برای تشویق مردم و برای تشویق در واقع دموکرات ها حالا باید یه جایی یه کاری بکنن و توصیه های نفتالی به نتو، این که احتمالاً اینا توهمات یه آدمی است که خیلی طرز فکر امریکایی داره، خیلی تو زمینه امریکایی مردم عجیبی هم تو زمینه به خصوص تفکر اجتماعی سیاسی، نمیخوام حالا عنوانی بهش بدم ولی نه اون خبرو نیست، من تصور ندارم. آی دکتر موسوی از کمربند سبز که در گذشته به خاطر حضور شوروی به دور شوروی کشیده بودن صحبت کردن. من کاملا موافقم با فرمایش ایشون که در وضعیت جدید ما شاهد تجدید همون داستان در قالب دیگری به شکل دیگری هستیم. زنده یاد سمیر امین یکی 2 دهه پیش گفته بود استراتژی آینده امپریالیسم تو منطقه خاورمیانه دامن زدن به اختلافات قومی، نژادی و مذهبی است. شما شاهد هستید ما اینجا شدیم پایگاه رادیکالیسم شیعی، عربستان سعودی شده پایگاه رادیکالیسم سنی، نمیدونم ترکیه پایگاه پان ترکیسم این بر اون بر، و تکیه عمده شونم افزار عمده شونم همین مسائل فرهنگی و دینی با تشبث به این وسیله دامن زدن به اختلافات. و تو پاکستان باز داستان اختلافاتی، گرچه اونجا شیعه سنی نیست، باز بین خود اونها اختلافات عجیب غریبی رو دارن دامن میزنن و این خط دامن زدن به اختلافات قومی، نژادی، مذهبی استراتژی فعلی امپریالیست هست در منطقه. ایشون صحبت کردن در مورد طالبان که بنده عرض کردم اینها نمیتوانند به عنوان یک نیرو خودشون حکومت بکنن، حکومت داری جامعه رو اداره کنن. ایشون گفتن که نه میتونن. خب نظر ایشونه، نظر من این نیست. عرض کنم ضمناً وقایع ایران در مقطع سرنگونی رژیم گذشته با روی کار آمدن طالبان الان و بستر و شرایطی که این وقایع الان در افغانستان اتفاق میفته، با بستر و شرایط اون وقایع ایران در مقطع فروریزی رژیم گذشته و رو کار آمدن رژیم فعلی، زمین تا آسمان با هم تفاوت داره. متاسفانه الان فرصتش نیست که اینا رو با هم مقایسه بکنیم. ضمناً هم خب یه خود بیرون از چارچوبه بحث امشب ماست. آقای امیر حسین پرسیدن نقش کشورهای مرتجع منطقه در اتفاقات افغانستان. خیلی روشن دوست عزیز، شریک جرمن اینها. ما شاهد هستیم که ظرف چند دهه گذشته طرح امپریالیسم، طرح‌های امپریالیسم، کمک مالی کشورهای عرب مرتجع منطقه به خصوص کشورهای نفتی منطقه و نیروی انسانی اون بقیه کشورهایی که امکانات مالی فرض بکنید امارات یا عربستان یا قطر رو نداشتن، اینا تو منطقه آتشبیار مرگه. آقای حبیبی پرسیدن چرا نفوذ احزاب چپ اینقدر ضعیفه در افغانستان. فکر میکنم خودشون بخشی از جوابی رو که من میخواستم بدم دادن. من هم با فرمایش ایشون موافقم، فقط میخوام این رو اضافه بکنم که اولا به بافت اقتصادی طبقاتی افغانستان توجه بکنید. به هر حال جریان چپ یک بستر و خاستگاه اجتماعی اقتصادی مشخص داره. جریان چپ جریان تحول خواه دنیای مدرنه بر یه پایه‌های اقتصادی به وجود اومده و این که یک جامعه چه مرحله ای از رشد و تکامل تاریخی خودش رو طی بکنه ارتباط مستقیم و ذاتی با این قضیه داره. بافت اجتماعی اقتصادی افغانستان رو توجه داشته باشید، این یک دلیلشه. فرمودید تبلیغات اون جامعه مدنی پوشالی و از بالا ساخته، هم من موافقم کاملا و عرض کردم بخشی از جواب رو خودتون دادید، اما یه اما هست. اکنون که با تحولات جاری در افغانستان سمت حوادث تغییر کرده است، من معتقدم زمینه در آینده برای فعالتر شدن جریانات چپ آماده تر خواهد شد. آقای سید نجات در مورد جنبش نوین کمونیستی افغانستان پرسیدند. عرض کردم اینا هم پوشی داره. ببینید این کلمات معنی داره. جنبش نوین کمونیستی خیلی مسئله است و افغانستان، بستر اقتصادی اجتماعی افغانستان و جنبش نوین کمونیستی، نگاه و نظر کمونیست ها، روی کردی که کمونیست ها با تحول تاریخی دارند نسبت به جوامعی که مراحل مختلف رشدشون رو طی می کنند، نگاهی است متفاوت با نگاهی که بورژوازی دارد به اونها، ولی لزوماً به این معنا نیست که در هر جامعه با در هر مرحله ای از تکامل تاریخی خودش بشه از جنبش نوین کمونیستی صحبت کرد. جنبش نوین کمونیستی صحبت از یه عینیت تاریخی رو میکنه. کمونیست ها همه جا هستن و نسبت به شرایط جوامع مختلف شرایط عینی و مشخص هر جایی تحلیل دارن. من فکر نمی کنم از دیدگاه کمونیسم امروز مرحله و شرایط عمومی افغانستان شرایطی باشد که از جنبش نوین کمونیستی صحبت بکنیم. اگر کمونیستی در افغانستان درست افغانستان رو بشناسه، نگاهش و در واقع اون چیزی که متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی افغانستان میبینه چیزی سوای این هست. خدمت عزیزتون عرض کنم که آقای حسنی سوال کردن عراق شرایطش با افغانستان فرق میکنه. محیط عراق از لحاظ سیاسی آگاهی تره، از لحاظ اقتصادی عراق صنعتی تر از افغانستانه و از لحاظ سازمان ها و احزاب و نیروهای سیاسی هم محیط پیشرفته تره و مجموعاً شرایط اجتماعی اقتصادی عراق شرایطش با افغانستان تفاوت میکنه. ممنونم از هم. که آیا نحوه خروج امریکا و بازگذاشتن فضا برای به قدرت رسیدن طالبان شما رو یاد بقای ایران نمیده؟ چرا؟ اتفاقا خیلی هوشیارانه مقایسه کرد. این هست چرا؟ آقای شاه سوان پرسیدن حکومت طالبان به چه میزان تحریک کننده بخش های سنی نشین ما خواهد بود؟ به هیچ میزان من فکر نمی کنم. بخش های سنی نشین جامعه ایران به خصوص کردستان پیشرفته تر و سیاسی تر از اونه و پیشینه جنبش های مردمی در کردستان و در ترکمن صحرا خیلی متفاوت هست با نگرش طالبان و دستگاه فکری طالبانی. صرف این که این هم سنی هستن معناش این نیست که طالبان میتوانن مثلا بر کردستان ایران، شما توجه بکنید که در کردستان چه بخش ایران، چه بخش ترکیه، سوریه و چه بخش عراقش چه پیشینه ای هست، چه احزاب و سازمان هایی هستن، چه نیروهایی در کارن و به خصوص چند دهه گذشته تحولات سیاسی کردستان یا ترکمن صحرا رو در نظر بگیرید. به نظر من هیچ طالبان خیلی عقب مانده تر از اونه که بتونه تأثیر سیاسی بر جایی بگذاره. جنگ با طالبان در ایران، نه، من چون این چشماندازی رو نمیبینم. دوست دیگری پرسیدند روسیه و چین چرا طالبان رو به رسمیت شناختن؟ من خبر ندارم اگر روسیه و چین تا حالا طالبان رو به رسمیت شناختن. اگر شما خبر دارید ما را هم مطلع بکنید. نمیدونم این را از کجا آورده اید. هیچ کس، هیچ دولتی، هیچ مرجعی هنوز طالبان رو به رسمیت نشناخت. نظر شما در مورد پشتونهای پاکستان؟ خب این به نظر من احتیاج به یه بحث مفصل تر داره. در افغانستان بحثی هست زیر عنوان طالبان پاکستان و طالبان افغانستان. داستان از این قراره که در ابتدای کار اون نیروی انسانی که برای سازماندهی و بسیج طالبان و فرستادنشون به افغانستان عمل میکرد سازمان اطلاعات ارتش پاکستان بود با هدایت و زیر نظر امریکایی ها. اما تو این سالها به خصوص در دهه اخیر تغییرات و تحولاتی اتفاق افتاد. ضمناً پاکستان زمان ضیاءالحق نیست و به روابط پاکستان با چین هم توی آسیا و تحول این روابط طی دهه اخیر توجه داشته باشید. به همین دلیل آمریکایی‌ها از یک زمانی ارتباط رو با پاکستان ضعیف‌تر کردند و خودشون شروع کردند در خود افغانستان مهار طالبان رو به دست بگیرند. که نیروهایی که به این کیفیت ظرف سالهای بعدی بسیج شدن، سازماندهی شدن، موسومند به طالبان افغانستان در مقابل اون داستان قبلی طالبان پاکستان. و پشتونهای پاکستان اگرچه وحدت قومی با پشتونهای افغانستان یعنی با طالبان دارند، اون نفوذی رو که سابق تو دهه قبل پاکستان روی طالبان داشتن امروز به اون کیفیت ندارن. باز من خدمتون هستم اگر فکر میکنید که فرصتی هست برای سوالات بعدی. کم کم داریم از سوژه اصلی بحث امشب رو بیشتر موارد میریم بیرون. من هم علاقه‌مندم، مشتاقم که فرصت باشه و امکانات فنی هم یه خورده از این بهتر باشه که بتونیم با نظم بیشتری به کارمون ادامه بدیم، ولی خب نه فرصت هست و نه در حال حاضر از لحاظ امکانات فنی اون چیزی که دوست داریم باشه.
من فکر میکنم خانم مریم سطفت هم میخواستن سوال کنن، درسته؟
بله، من میخواستم این آخر هم یه مورد مونده بود به نکته نقضی که رفیق عزیزمون بهزاد اشاره کرد و مقایسه ای که صحبت بود از این رژیم هایی که ریشه در داخل جامعه ندارند و عمده تکیهشون روی قدرت های خارجی است. گرچه در ایران منبع تغذیه به اون کیفیت و شدتی که طالبان از امریکایی‌ها تو این به اون کیفیت و شدتی که دولت افغانستان تو این 20 ساله از منابع امریکایی تغذیه کرد نبود، ولی جریان فروپاشی زمان رضا شاه، دولتی که با اون حدت و شدت نسبت به سرکوب نیروهای مخالف تو ایران اقدام می‌کرد، دیدیم با مداخله بیرونی به دلیل اینکه اون ریشه ها رو در جامعه نداشت هیچ واکنشی، هیچ مقاومتی از ناحیه نیروهای مردمی صورت نگرفت و با چه سهولتی در چه زمان کوتاهی ارتش ایران تسلیم شد، تمام شد رفت. به نظر من قابل تأمل این مقایسه و درس‌های زیادی توش هست. با درود به رفیقمون بهزاد که اینو که این نقض رو مطرح کرد. حتی در مورد سیستان و بلوچستان هم من فکر نمی کنم که طالبان بتونن تاثیرگذاری داشته باشن. عرض کنم خدمت شما آقای علی نوا پرسیدن بر هم زدن ثبات و نظم حداقلی موجود در افغانستان از ناحیه آمریکایی آیا برای من کاملا سوال رو نشنیدم، ولی استنباطم این بود که منظورشون اینه این چوبلای چرخ گذاشتن چینه، چوبلای چرخ چین گذاشتنه و مانع توسعه افغانستان شدنه. عزیز من فکر نمی کنم اون حکومتی که اوصافش رو اونقدر که مقدور بود تو صحبتهای اولیه کردم متولی توسعه اقتصادی افغانستان بوده باشه. و در مورد این که انگیزه امریکا هم از بردن ارتشش، دلایلی که پشت این تصمیم بود که ارتش رو بردارد ببرد بیرون و به جاش نیروهای غیر رسمی غیر چی رو از طالبان و از نیروهای دیگه استفاده کند، به اندازه کافی صحبت کردیم. پرسیدن آقای موساوند که تمام اقوام بیابانگرد تاریخ وقتی حمله می کردن بیابانگرد بودن به یک کشور دیگه یا به یه نظام دیگه و بعد می تونستن اداره کنن. آره از این حملات زیاد داریم، ولی یک قوم بیابانگرد قرار بود بیاد جامعه رو بگیرد و با شیوه بیابانگردی ادارش کنه. طبیعی است که اونا بیابانگرد بودند و می توانستند یک بیابانگرد قبلی رو بزنن زمین، گردنش رو بزنن و هواداراش رو بکشن و خودشون هر کس 4 تا سوار بیشتر داشت میمد سوار میشد. قبلی ها بیابانگرد بودند، بعدی هم بیابانگرد بودند. حالا داریم صحبت میکنیم تو دنیای امروز با پارامتر امروز طالبان میتونن کشور رو اداره کنند یا نه. این تفاوت رو من تعجب میکنم چجوری بهش توجه نمیکنید. تو تاریخ بله، تاریخ کشور خودمون مصداقهاش فراوان هست. هر خان گردن کلفتی 4 تا سوار بیشتر داشت میامد خان قبلی رو میگرفت، منکوب میکرد، نیروهاش رو خل سلاح میکرد، میکشت، سرکوب میکرد و خودش میشد خان جدید. این به هیچ وجه قابل مقایسه با موقعیت یه جماعتی مثل گروه طالبان برای اداره یک کشوری مثل افغانستان تو منطقه خاورمیانه با شرایط فعلیش نیست. من تعجب میکنم چجور قیاسی میکنید، چه نتیجه میخواید بگیرید. عرض کنم پرسیدن 100 سال پیش با تجزیه عثمانی بله که انگلیس و فرانسه آمدن مستملکاتشون رو مثل گوشت قربانی تقسیم کردن بین خودشون و حاصلش این کشورهای عربی شد که حالا میبینید 100 سال، کمتر از 100 ساله که تحت سیطره خودشون اداره میشده، حالا هم دارن ادارش میکنن. حالا هم میخوان ایران رو و بقیه کشورهای خاورمیانه رو پرسیدن تجزیه کنن و آیا در این زمینه روسیه و چین کوتاه میآیند؟ نه دوست عزیز، حالا شرایط زمان جنگ اول جهانی نیست که امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردن و ایران فعلی هم عثمانی سال 1914-1918 نیست. ضمن اینکه امریکای امروز هم انگلیس و فرانسه اون سالها نیست. یک همچی چشماندازی خیلی دور از واقعیت به نظر من. و روسیه و چین هم نه، کوتاه نمیان. روسیه در حال بلند چین در حال بلند آمدنه، نه در حال کوتاه آمدن. اگر به یکی دو دهه اخیر نگاه کنید میبینید دائما به خصوص در عرصه اقتصادی که عرصه اصلی است چین در حال رشد و در حال نفوذ به مناطقی بوده که قبلا منطقه نفوذ امریکایی‌ها و غربی‌ها بود و امریکاییان که احساس میکنن تو تنگنا از این بابت قرار گرفتن. حالا به دنبال گسترش و تحکیم قدرت اقتصادیشون چینیا دنبال این هستن که از منطقه شرق دور اون میراث مک‌آرتور رو بعد از جنگ دوم رو هم پاک کنن تو اون منطقه و به گمان من در آینده قدرتش هم خواهند داشت. و در مورد روسیه هم به صحبت‌های یکی دو سال پیش لاوروف خیلی صریح در مورد جریان سوریه صحبت می‌کرد، اگه برگردید توجه بکنید یه دیپلمات خیلی کمتر با این صراحت صحبت می‌کنه، گفت ما می‌دونیم داستان سوریه نیست، داستان ایران هم نیست، داستان روسیه است و حواسمون به آنچه که در این منطقه میگذره هستم. گمان نمی کنم کسی تو خیال کوتاه اومدن یا شرایط کوتاه اومدن باشه. در هر صورت آینده نشان خواهد داد که حوادث در چه جهتی سیر میکنه. ممنونم. داریم بحث هایی در خلال سوالات شب مطرح شد که بسیار چیزای اساسی است و من خودم الان بودم که درست و از ریش این بحث پرداخته بشه. متاسفانه تعدادش اینقدر زیاد بود و وضعیت اون از لحاظ فنی اینقدر وضعیت های متوالی و خرابی وضعیت فنی هم امکانش نمیداد. خود من راضی از در واقع وضعیتی که پیش آمد برای پاسخگویی به بعضی از این سوالات که البته یک جورایی خارج از چارچوب بحث امشب بود ولی بسیار مسئله حساس و درستی بود، به این دلیل فکر میکنم اگر بگذاریم اینا رو توی جلسات جداگانه ای که مختص این مسائل است میطلبه یه مجالهای بیشتری بحث بکنیم، من شخصا اینو ترجیح میدم. از همه دوستانی که پاستی ها رو تذکر دادن و به من آموختن اضافه کردن مطالبی رو به بحث امشب هم وظیفه خودم میدونم که سپاسگزاری کنم. آرزوی کامیابی و تندرستی برای همه دوستان و رفقای عزیز دارم تا جلسه بعد، تا مناسبت بعد که در خدمتتون باشم.
یک دنیا تشکر از شما دکتر زرفشان عزیز. واقعا